انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیدار سخنگوی حکومت طالبان با مسئول دفتر سیاسی حماس در ترکیه. و نشست ناشران ایران و افغانستان در تهران. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در رأس هیئتی با اسماعیل هنیه مسئول دفتر سیاسی حماس دیدار کرد. مجاهد در توییتی نوشت در این دیدار دو طرف درباره وضعیت فعلی فلسطین و افغانستان گفتگو کردند. سخنگوی دولت موقت طالبان همچنین با تاکید بر اینکه قضیه فلسطین قضیه تمام امت اسلامی است گفت هیئت حاکمه افغانستان از داعیه فلسطینی ها حمایت میکنه. مجاهد پیش از این هم در دیدار با نواف تکروری رئیس هیئت علمای فلسطین در ترکیه درباره وضعیت جاری افغانستان و وظایف علما در قبال مردم این کشور بحث و تبادل نظر کرد. ملاقات هیئت طالبان با شخصیت‌های فلسطینی در حالی انجام میشه که برخی رسانه‌های صهیونیستی از احتمال دیدار سخنگوی دولت موقت طالبان با افرادی در کابینه اسرائیل خبر دادند. در برنامه امروز انعکاس این موضوع را با استفاده از نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی افغانستان مورد بررسی قرار میدیم. از محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان پرسیدیم که ارزیابی او از دیدار ذبیح الله مجاهد با اسماعیل هنیه مسئول دفتر سیاسی حماس چیست؟
آقای مجاهد و همه سیاستگذاران اداری فعلی کابل از هر ابزاری و از هر زمانی برای کسب مشروعیت منطقی و بین‌المللی استفاده میکنند. آنچه که ایشان در آن جمع گفته است بدون شک به خاطر جلب اعتماد حاضرین او مجالس بوده است و از جانب دیگر ترغیب کشورهای اسلامی به تشویق حکومت‌هایشان جهت به رسمیت شناختن افغانستان است. اینکه تا کنون افغانستان در رابطه با مسئله فلسطین چه سیاست خارجی و چه پالیسی های در عرصه روابط بین الملل تعقیب میکنه هیچ نقطه مثبت و جدی از جانبشان ارائه نشده است. حتی خواهان ایجاد مناسبات یا تعامل خوب طبق گفته آقای مجاهد با آمریکا شده، جایی که هر لحظه شعار می‌دهند و می‌گویند که به اعتبار و اعتنا به گذشته مبارزاتیشان بر علیه آمریکا تانستند اداره افغانستان به دست بگیرند، ولی امروز خواهان ایجاد تعامل مناسب در عرصه بین‌المللی هستند. حتی گفتند که ما با همه کشورها می‌خواهیم مناسبات دو جانبه خوب داشته باشیم. به هیچ عنوان کلمه به نام فلسطین و اسرائیل در بحث سیاست خارجی به عنوان خط سرخ مطرح نشده است. امروز هم آنچه که در آن مجلس گفته می‌شود بدون شک به خاطر تصرف آراء اشتراک کنندگان در اون مجالس و آقای هنیه بوده که بتانه حکومت‌هایشان را ترغیب بکند تا اینکه اداره افغانستان به رسمیت بشناسد. تمام این تلاش‌ها در همان جهت است.
اظهارات محمد صالح سلجوقی را شنیدیم. در ادامه از محمد داوود افشار کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم که ارزیابی وی از سخنان ذبیح الله مجاهد که از ملت فلسطین به طور کامل حمایت کرده چیست؟
بحث فلسطین همیشه در جهان اسلام از حداقل در 70 سال گذشته یک بحث اولویت دار و بحث اول جهان اسلام هست. دغدغه امت اسلامی نسبت به اشغال قدس شریف و به وجود آمدن یک پدیده شوم به نام رژیم غاصب اسرائیل دغدغه اول امت اسلامی بوده و روی جهت هر حرکتی و هر جریانی و هر انسجامی که اگر در پی تقویت جریان مقاومت بر علیه اسرائیل و غاصب و بحث نجات قدس شریف و ملت فلسطین از دست اشغالگرا باشه، ما به اون پدیده یا به اون جریان یا به اون اتفاق به دیده نیک می نگریم. دیدار اخیر مقام طالبان با اسماعیل هنیه مسئول جنبش حماس در فلسطین را هم ما از این جهت، حالا با تمام اختلافات فکری و سیاسی که ممکنه با حکومت طالبان داشته باشیم، ولی نفس این دیدار و نفس این که طالبان هم ابراز کردند که موضوع فلسطین برای اینا اولویت داره و حاضرن در کنار ملت فلسطین در مقابل اسرائیل استاده بشن، ما ایره به دیده قدر نگاه میکنیم و مثبت ارزیابی میکنیم.
دیدار سخنگوی حکومت طالبان تا چه میزانی میشه دیدگاه کل حاکمیت طالبان تلقی کرد؟ محمد صالح سلجوقی در پاسخ به این پرسش ما گفت:
تا به حال از آدرس گوینده سیاست کلی افغانستان آقای مجاهد چنین صلاحیت نداشته و نداره، اما آنچه که گفته است بدون شک بخش از صحبت‌های خود آقای مجاهد است و تا حال امارت اسلامی موضع رسمی در قبال چنین مسائل نداشتند تا ای که بتوان گفت که بله بخش از سیاست کلی اداره حاکم در افغانستان هست. ولی یک چیزی که آدم میتواند پیشبینی بکند ایست که با همه ادعاها و کش و قوس‌هایی که در طول سالهای گذشته اداره یا امارت اسلامی یا طالبان داشتند، میشود گفت که بیشتر خواهان تحکیم مناسبات و ایجاد مناسبات با کشورهای اسلامی باشند. ولی تا کنون کدام چیز رسمی از جانب این اداره اشاعه نشده است در رابطه با چگونگی رابطه با اسرائیل یا موقفشان نسبت به فلسطین و خیزش‌های آزادی بخش که در آن جغرافیا جریان دارد. احتیاط بسیار زیاد امارت اسلامی انجام میده تا این که شاید با اعلام چنین مواضع بین‌المللی تعداد از کسان و قدرت‌هایی که در بیرون قرار دارند و میتونن نقش در برسمیت شفنا داشته باشد متأثر بشه. هیچ چیز در رابطه تا به حال نگفتن. حتی ما تا به حال کدام موضوع روشن در قبال آمریکایی‌ها هم به نسبت به افغانستان از جانب ایشان نشنیده ایم. حتی بیشتر خواهان تعامل مثبت هستند. این صحبت ها نشان میده که اداره طالب ها هنوز پالیسی مشخصی در عرصه سیاست خارجی نداشتند تا ای که ما بدانیم که موقف آنها نسبت به آنجا. آنجا آقای مجاهد گفته است بدون شک با تأثیر پذیری از جف حاکم در جلساتی که به ترکیه شده است، حتی با شخصیت هایی که مواجه میشن و صحبت میکنن متأثر بوده و در ضمن بیشتر احساس میکنم که بیشتر یک بیان شخصی است تا سیاست کلی امارت اسلامی. تا کنون از جانب رهبری امارت اسلامی و وزیر خارجه امارت اسلامی در رابطه به این قضیه چیزی گفته نشده.
در ادامه از محمد داود افشار پرسیدیم که آیا اظهارات سخنگوی طالبان را میشه نظر نهایی طالبان تلقی کرد؟
یه احتمال داره که در گروه طالبان یا در حکومت طالبان افرادی باشند که همسو با حتی با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها باشند و به هر حال بعضی از منویات از اونا رو در افغانستان تعقیب بکنن، ولی وقتی که یک مقام رسمی حکومت طالبان با شخصی مثل اسماعیل هنیه دیدار میکنه، این نشون میده که باید ما باور کنیم یا بپذیریم که دیدگاه اصلی حکومت طالبان حداقل فعلا استاد شدن در کنار ملت فلسطین هست و او جریان احتمالی که در حکومت طالبان همسو با اسرائیلی ها یا آمریکایی ها احیانا حرکت کنن، از این برمیایه که اونا نظر غالب را در سیاست های خارجی طالبان ندارن. با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته و در مواقع متعددی طالبان فرصت داشتن که یک موضوع رسمیتر و شفافتر در بحث حمایت از قدس شریف داشته باشن، که این اتفاق حداقل در رده های اول حکومت طالبان دیده نشد، منتهای مراتب بعد از اینکه حالا آمریکایی ها به قولی که مطرح کردین خواستن طالبان را به سوی یک نگاه مسالمت‌آمیز با اسرائیل توف بدن، به هر حال طالبان هم از دیدگاه و از نظریات توده ملت افغانستان آگاهند که ملت افغانستان گذشته از این که به کدام قوم یا به کدام مذهب تعلق دارن نسبت به بحث امت فلسطین، ملت فلسطین حساسیت دارن، نسبت به قدس شریف حساسیت دارن و شاید در این برهه لازم دیدن که با این دیدار یک پیام صریح و روشن هم در داخل افغانستان و هم در حوزه های بیرونی برسانن که به هر حال حکومت طالبان هیچ انگیزه برای برقراری ارتباط با رژیم منحوس و نامشروع اسرائیل نداره.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. تا اینجای برنامه نگاهی داشتیم بعد دیدار ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان با اسماعیل هنیه مسئول دفتر سیاسی حماس و از جنبه‌های مختلف این دیدار را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران گفت آموزش اتباع غیر ایرانی یکی از برنامه‌هایی است که در دستور کار سازمان سواد آموزی قرار دارد و اتباع غیر ایرانی از آموزش رایگان همانند هموطنان ایرانی برخوردار هستند. علیرضا عبدی گفت آموزش اتباع غیر ایرانی یکی از برنامه‌هایی است که در دستور کار این سازمان قرار دارد و در این مسیر نیازمند یاری و همراهی مؤسسات خیریه برای تحت پوشش بردن نفرات بیشتری از اتباع هستیم که از آموزش برخوردار نبودند و اظهار کرد پناهندگان و اتباع غیر ایرانی نیاز به آموزش برای بازماندگان از تحصیل دارند و به دنبال عقد تفاهم نامه با مؤسسات خیریه جهت پوشش حد اکثری اتباع نیازمند و آموزش هستیم. عبدی افزود در راستای آموزش اصولی و هدفمند آن دست از اتباع غیر ایرانی که مدارک هویتی هم از کارت آمایش پاسپورت برگه حمایت تحصیلی ارائه میتن و پس از استعلامگیری و ثبت در سامانه میتونن از آموزش رایگان نهضت سواد آموزی برخوردار شوند. افرادی که هیچ یک از این مدارک را ندارن میتونن به صورت موقت با برگه تردد هم ثبت نام کنند. معاون وزیر آموزش و پرورش افزود با توجه به امضای تفاهمنامه همکاری با مؤسسات خیریه فعالیت‌های آموزشی باید در چارچوب و قوانین سازمان سواد آموزی باشد تا مورد حمایت سازمان نهضت سواد آموزی قرار بگیرد. به همین خاطر نشست مشترک با مؤسسات فعال برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم انجام شود. نشستی در تهران تحت عنوان نگاهی به پیشینه روابط ایران و افغانستان در حوزه چاپ و نشر به منظور بررسی تحولات صنعت انتشار در افغانستان برگزار شد. غلامی استاد سابق دانشگاه بلخ و از فعالان حوزه کتاب افغانستان در این نشست گفت در افغانستان پیش از انتقال کتاب از ایران اساتید از داشته‌های قبل خودشان استفاده کرده و ما اولین گروهی بودیم که کتاب‌های دانشگاهی ایران را به افغانستان وارد کرده و به این کشور منتقل کردیم. مولایی عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس دانشگاه گفت علاقه به یادگیری مردم افغانستان به علم باعث شکلگیری صنعت نشر در این کشور شد و به دنبال انتقال کتاب بسیاری از اهالی علم اقدام به ترجمه و تألیف کتاب کردند. شریعتی مدیر انتشارات عرفان سومین سخنران این نشست هم گفت افغانستان در حال حاضر از نظر کتابخانی با مشکلات زیادی مواجه بوده و صنعت نشر حال خوبی این روزها در افغانستان نداره. سعید دمیرچی مدیر مؤسسه انار سرخ آخرین سخنران این نشست نیز به مشکلات کتاب در افغانستان اشاره کرد و گفت نبود زیرساخت برای توزیع کتاب اعمال محدودیت و رانت گسترده در دوران دولت گذشته از جمله مواردی است که کتاب در افغانستان با آن روبرو بوده. و افزود که عدم رعایت کپی رایت هم از جمله مواردی است که باعث مشکلاتی در این کشور بوده و ما سعی کردیم این مشکل را با چاپ مشترک کتاب حل کنیم. این ناشر ایرانی تاکید کرد در شرایط حاضر نیز امکان کار در حوزه کتاب افغانستان وجود داره و با درک درست و نگاه اقتصادی به این زمینه و همکاری با طالبان میشه که کارهایی در این زمینه انجام داد. ساعتی قبل همکارم وسیل احمد حسین‌زاده گفتگویی انجام داد با محمد ابراهیم شریعتی، مدیر انتشارات عرفان و از سخنرانان این نشست، و نخست از وی خواست تا در مورد نشست برگزار شده توضیحات بیشتری بده.
با سلام خدمت تمامی شنوندگان آشنای رادیو دری. دیروز نشست به عنوان روابط فرهنگی ایران و افغانستان برگزار شد و این نشست توسط دفتر جناب آقای کاظم قومی و سازمان فرهنگ و ارتباطات و امارات بلخ برگزار شده بود و در این نشست دکتر سرور مولایی، آقای علی فاطمی نسب و من، یعنی محمد ابراهیم شریعتی و آقای دمیرچی شرکت کردیم. ما دو نفر افغانستانی بودیم، دو نفر ایرانی. آقای دکتر سرور مولایی در رابطه با میراث مکتوب، نشر مکتوب و تولید متن و محتوا صحبت کرد و پیشینه افغانستان، پیشینه زبان فارسی، خدمت زبان فارسی رو به بحث گرفت و تاکید کرد که باید با توجه به شرایط فعلی، با شرایط پیش آمده، کار تولید متن، محتوا مانند تاریخ، تحقیق، شعر، ادب فارسی، پژوهش‌های فرهنگی، متن پژوهی و تألیف و در کلام، قلم و میراث مکتوب زمین گذاشته نشه، هرچی بیشتر ادامه پیدا کنه و کشورهای افغانستان و ایران هم کمک کنه و این محتوا در اختیار مردم، دانشجویان، دانش آموزان قرار بگیره، که عمده صحبت‌های جناب آقای دکتر مولایی در همین زمینه بود. و ضمناً جناب آقای دکتر مولایی از مردمی افغانستان، ایران و همه فارسی زبانان خواست که به نشر مکتوب در افغانستان کمک کنه، از مردم کتاب بخره و به کتاب فروشی ها و فروشگاه های کتاب مراجعه کنه برای که نشر در افغانستان در کابل آخرین رمقهایش را میکشه و نگذاره که این چراغ و این چراغی که حامل دانش و معرفت انسانی هست خاموش کردن. آقای غلامی هم سخنران دومی بود که گزارش از 20 سال پیشی که بعد از سقوط اولیه طالبان در افغانستان و روی کار آمدنی حکومت اشرف غنی و نظام دموکراسی صحبت کرد که چه شکلی کابل رفتن، چه شکلی کتاب بردن، با چه مشقت ها و مرارت های کتاب رو به کابل رساندن و چه شکلی در دانشگاه کابل کتاب فروشی درست کردن، کتاب فروشی ایجاد کردن و کتاب به دستی دانشجویان و استادان و مردم افغانستان رسان و ادامه کارش. و این جانب هم در رابطه با همین مسائل مختنابی و مشکلاتی که الان نشر در افغانستان دامنگیرش هست، اقتصاد نشر، مشکلات نشر، زبان فارسی، زبان پشتو و مشکلات و دستاندازی هایی که در این زمینه وجود داره صحبت کردم. آقای دمیرچی هم در رابطه با اقتصاد نشر صحبت کرد که خب خیلی قابل توجه بود برای یک ایده‌ای که گفتن من فقط کار اقتصادی میکنم با نشر، یعنی برای من مهم نیست که چی گروهی یا چی نظام سیاسی در افغانستان باشه، با توجه با حساسیت هایی که نظام در رابطه با نشر مکتوب و کتاب و محتوا داره، با توجه با شرایط اون کار میکنم، با اقتصاد نشر کار دارم و کتابی هم که میفروشم با توجه با حساسیت های اون نظام باشه، این اون حساسیت ها رو همه درک میکنم و رعایت میکنم و قانونتون احترام میگذارم.
جناب شریعتی، در حال حاضر وضعیت نشر مکتوب در افغانستان چگونه است؟
نشر مکتوب در ظرف این 14 ماه مرده، یعنی آخرین رمقایش رو میکشه. ما در افغانستان به اندازه کرای ماشینمون نمیتونیم کتاب بفروشیم که مثلا فرض کنیم امروز کتاب بفروشیم شب خانه با پول بریم. کتاب و کتاب مکتوب در افغانستان مرده به تمام معنا. تمامی مؤلفان، محققان، ناشران، مترجمان، ویراستاران، صحافان و اکثریت اینها افغانستان رو ترک کرده متاسفانه.
این متاثر از فضای اقتصادی که بر افغانستان حاکم شده یا متاثر
نه.
از فضای سیاسی؟
نه، این در مرحله اول از فضای سیاسی تأثیر پذیرفته، یعنی تأثیری نظام سیاسی و نظام اماراتی یا نظام طالبانی در افغانستان باعث شده که همه این مردم بگریزه و از افغانستان فرار کنه.
در حال حاضر داد و ستد میان ناشران ایران و افغانستان چگونه است؟
بعد از 3 نمایشگاه بین المللی کتاب امسال بهار، برج اوایل برج 3 تا الان فکر نکنم کتاب به اون صورت به افغانستان رفته شد، مگر در حد تکوتی.
نگاه حکومت موقت طالبان به کتابهایی که از کشورهای همسایه بخصوص از ایران به افغانستان میره چی هست؟ آیا در گمرکات موانعی ایجاد شده در حال حاضر یا نه؟
وقتی که فروش نیست کسی کتاب چی نمیبره که طالبان با او برخورد کنه یا برخورد چی نکنه. طالبان هنوز کار به کار اینها نداره، نه دست کسی نگرفته، موچ کسی نگرفته که تو کتاب نیار، یا چی کتاب میاری یا چی کتاب چی نمیاری. مشکل در افغانستان خریده. وقتی که خریدار نیست پس من به چی پولی کتاب ببرم به افغانستان؟
خب این عدم خرید کتاب متأثر از وضعیت اقتصادی پس میتونه باشه اگر حکومت
نه خوری... هم وضعیت اقتصادی هم سیاسی. وقتی انسداد سیاسی در یک کشور هست طبعا انسداد اقتصادی، انسداد اجتماعی، انسدادهای دیگری هم هست. 100% هم اقتصاد مؤثره هم نظام سیاسی مؤثره. اگر نظام سیاسی در افغانستان روی کار آمد و گروه های سیاسی، قومی، مذهبی، سمتی یا هر چیزی که شما فکر میکنین اینا در کنار همدیگر جمع شده بود و یک حکومت مقتدر به وجود می آمد که او حکومت را هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی به رسمیت می شناخت، همون انسداد سیاسی برداشته می شد، هم انسداد اقتصادی برداشته می شد. من فقط از این برنامه، از این رادیوی گرامی استفاده می کنم و از مردم افغانستان و جامعه جهانی و دولت طالبان خواهشمندم که در رابطه با نشر مکتوب کمک کنه. یعنی افغانستان بدون کتاب مباد. اگر کتاب، مکتب، مدرسه، دانشگاه جمع بشه یا یک روزی مثل 20 سال پیش بشه، ما انصافا نابود شدیم. ما الان هیچ مشکل خاصی فکر نمی کنم به وجود آمده. من فکر می کنم فقط یک نظام گردشی بوده، آمده پس فردا شرایط درست میشه. ولی من امیدوارم که همه مردم افغانستان اگر کتابم نمیتونه بخره حداقل به کتاب فروشی سر بزنه، احوال از کتاب فروش بگیره، با کتاب فروش ها صحبت کنه، بره در کتاب فروشی بینشینه، همونجا کتاب ورق بزنه که ما فکر کنیم مشتری های ما میاد. باز خدا مهربانه، شاید که شرایط تغییر کرد، اوضاع احوال خوب شد، اوضاع احوال اقتصادی و سیاسی خوب شد و ما بتوانیم از این موقعیت رهایی پیدا کنیم.
صحبت‌های دردمندانه محمد ابراهیم شریعتی، مدیر انتشارات عرفان، را شنیدید که گفتگو می‌کرد با همکارم بصیر احمد حسین زاده. مقام‌های طالبان تصمیم رهبری خودشان را در مورد آنچه حل نزاع بین اقوام در خواجه بهاءالدین تخار خوانده در یک گردهمایی با حضور شماری از مردم اعلام کردند. حدود 2 ماه گذشته در ولایت تخار در شمال افغانستان درگیری مهاجران بازگشته از پاکستان و شماری از اهالی ولسوالی خواجه بهاءالدین رخ داده. اهالی ولسوالی گفتند که مهاجران اونا را از خانه‌هایشان بیرون کرده. گزارش سمی خاوری را بشنوید.
تنش‌های قومی در خواجه بهاءالدین تخار پای مسئولین حکومت مرکزی را به تخار کشانیده است. نزاع قومی که در 2 دهه پسین در شمال شرق افغانستان بی سابقه می باشد. اکنون حکومت مرکزی در یک تفاهم منازل مسکونی خانواده هایی که بیشتر از 20 سال در منطقه مهاجر قشلاق ولسوالی خواجه بهاءالدین زندگی می کردند را برای مهاجرین برگشته از پاکستان خالی نموده و قرار است برای ساکنین پیشین آن زمین های سفید توزیع نمایند. به گفته مسئولین 150 جریب زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین تثبیت شده است و کار روی توزیع نمرات رهایشی برای خانواده های پیشین مهاجر قشلاق آغاز گردیده است. به گفته رئیس هیئت توظیف شده موضوع منازل رهایشی میان 2 قوم حل گردیده، اما دعوا بر سر زمین های زراعتی نیاز به یک دادگاه اختصاصی دارد که این مورد به دادگاه مرکزی کشور پیشنهاد شده است. شیخ محمد خالد قاسم معین سرحدات وزارت اقوام و قبایل میگوید مشکلات موجود در این ولسوالی حل گردیده و دیگر نگرانی وجود ندارد.
که از طرف مقام امارت اسلامی افغانستان به ما هدایت شد 4 روز قبل به ولسوالی خواجه بهاءالدین آمدیم، اما موضوع حقوقی که در بین اقوام بود به فضل خداوند و به همکاری مقامات ولایت تخار به کلی حل و فصل شد و هیچ نوع مشکل در بین افغان پیران وجود ندارد.
مولوی عطاءالله وزیر زراعت حکومت سرپرست طالبان که در جمع این هیئت به تخار آمده است میگوید حکومت مرکزی به این نزاع رسیدگی به موقع نموده که در گذشته چنین چیزی وجود نداشت.
سوال شما دیدین که بین یک دو قوم مشکل پیدا شوه و در شورای وزیران سرش بحث شوه و از اونجا چند وزیر بیای و دو طرفه گپا را بشنوه و دو طرفه را مشکلاتشان گوش بگیره و بالاخره از مابین یک رای حل بکشه. این لطف مرحمت مهربانی بزرگان ما و شماست.
با آنکه تا اکنون زمین های تثبیت شده توزیع نگردیده اما ساکنان محل از خانه هاشون بیرون شده اند و ظاهرا دو طرف از فیصله هیئت اعزامی حکومت مرکزی طالبان راضی به نظر می رسند. نور محمد خانه اش را برای مهاجرین برگشته خالی نموده، میگوید از تصمیم حکومت مرکزی طالبان راضی می باشد.
جنجالی که صورت گرفته در مدتی دو ماه کم و بیش که ما جنجال ها را مشکلات ها را متحمل شدیم و باز بعد از طی بررسی ها و تحقیق های زیاد امارات اسلامی که آمدند خیر ببینند به صدای ملت مظلوم رسیدگی کردند.
اندر مهاجر برگشته از پاکستان که یک طرف دعوی محسوب می شود نیز از این تصمیم خوشحال می باشد.
مگه او تاجه کرونا دیدید پیسلی احترام که و خوشحالی و پیسله عدلانه سویده نو مگه دیدی پیسلی استقبال که و
چند ماه می شود که جنجال بر سر زمین و خانه های مسکونی در ولسوالی خواجه بهاءالدین جریان دارد که چندین بار این جنجال به خوشنر نیز متوسل شده بود. این نزاع قومی در 20 سال گذشته در محکمه های اختصاصی نیز فیصله شده بود، اما قناعت طرفین نه تنها حاصل نگردیده بود بلکه منجر به افزایش جنجال ها نیز شده بود. اکنون دیده شود که این فیصله به صورت دوامدار به جنجال های خلق شده پایان می دهد یا خیر. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب خبری را در روزهای گذشته داشتیم که بانکنوت های جدیدی در داخل افغانستان چاپ شده و طالبان اعلام کردند که با توجه به وضعیت و بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان این بانکنوت ها را وارد بازار خواهند کرد. همکارم ابراهیمی گفتگوی انجام داده در همین زمینه با نوید آرمان کارشناس مسائل اقتصادی.
پول بانکنوت های جدید به چاپ رسیده و تازه با بازار عرضه میشه که یک اقدام نیک است. البته بانکنوت های قبلی بسیار کهنه فرسوده شده بود و مردم از این بسیار مشکلات داشتن و ما یک خواهش دارم از مسئولین که زمینه کار و داد و ستد و تجار سرمایه گذاری را فراهم بسازند، تاجرها را دعوت کنند که به کشور بیان، صادرات و واردات صورت بگیره. از یک طرف زمینه کار برای مردم فراهم میشه و از جانب دیگر همین امکانات مواد ضرورت مردم زیادتر میشه و مردم میتونن با نرخ نازل اشیاء مورد نظر خود خریداری بکنن.
بانکنوتایی که قبلا چاپ شده بود خیلی زیاد فرسوده شده بود. ما شما میبینیم که سالانه هزاران لگفونی ما شما حریق میشن چون اونها فرسوده میشن. چطور میتونیم کمی را جلوگیری بکنیم؟ چطور میتونیم که امی مثلا خراب نشه و در دیگر کشورها اگر متوجه باشین پولشان بسیار خوب نگاه میکنن؟
بله متاسفانه که مردم ما در قسمت نگهداشت پول توجه نمیکنن و پول ها بسیار بزودی کنها فرسوده میشه که این یک ضربه بسیار کلان است برای خود کشور ما. البته ما از مردم، از شهروندها، از کسایی که داخل افغانستان زندگی میکنن از اونا این خواهش دارم که در قسمت نگهداشت پول خود ما که سرمایه ملی ماست توجه جدی بکنن و مثل کشورهای دیگر پول داخل یک بکسک جای به جای بکنن و نگذارن که پول ما کهنه شود و فرسوده شود که برای اقتصاد مردم بسیار ضربه.
بانکنوتایی که تازه گفته شده که وارد بازارهای افغانستان میشه چقدر میتونه که در قسمت داد و ستد و در قسمت سرمایه گذاری تاجرها یا میتونه کمک بکنه؟
بانکنوتای جدید در قسمت داد و ستد و در قسمت بعض کارهایی که میشه خیلی نقش خود داره، ولی مهمی است که باید تاجر سرمایه گذاری بکنه، علاقه بگیره، باید کار بکنه. فعلا امنیت از کشور مشکل نیست، باید تاجر باید سرمایه گذاری کنه، واردات و صادرات صورت بگیره تا نرخ مواد اولیه ارزان شه و مردم هم زمینه کار برای مردم فراهم شه.
دیگه اواخر دیده میشه که مردم با مشکلات زیاد اقتصادی قرار دارن، خصوصا جوانا بسیارشان بیکار هستن و دولت هم هیچ اقدامی به خاطر کار برای جوانا نکردن. شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی چی پیشنهاد میکنید برای دولت؟
ما پیشنهاد میکنم برای دولت که زمینه کار برای جوانا فراهم بسازه، زمینه کار، آموزش، جلو فرار جوانا گرفته شود. جوانا سرمایه کشور هستند. دیگر ما میخواهیم که بعد از این مسئولین دولت ما توجه بکنه برای جوانان، برای زندگیشان، برای آیندهشان، زمینه کار و زمینه اشتغال و زمینه تحصیل فراهم شده تا بعد از این ما شاهد فرار جوانا و شهادت و کشته شدن جوانا و از سختنشان نباشیم.
در اواخر با وجودی که پیسه بسیار زیاد فرسوده شده بود، اما در بسیاری از بانک ها میرفتیم پیسه کنه را فرسوده را برای ما شما میدادن و مجبورن میرفتن باید اصلا میره بگیرن. فعلا شما از دولت به خاطر نگهداری از این به خاطر به حفظ از این چی پیشنهاد میکنن؟
خب دولت یک از طریق میدیا از طریق رسانه ها این را به مردم گوشزد بکنن باید که در قسمت نگهداشت و پول توجه بسیار جدی صورت بگیره و پولا نباید وزودی فرسوده و کنه شود و مردم هم توجه بکنند که باید پول کنه و فرسوده نشه و از طریق رسانه ها از طریق تمثیل مردم بیشتر توجه بکنند به خاطر پول اصلا و از مردم خود خواهش میکنیم که در قسمت نگهداشت پول بسیار دقیق باشند و توجه بکنند که پول نباید کنه و فرسوده شود.
گفتگوی بود از همکارم ابراهیمی با نوید آرمان، آگاه مسائل اقتصادی در ارتباط با بانکنوت‌های جدیدی که گفته میشه در داخل افغانستان چاپ شده و وارد بازار خواهد شد. فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس من یک خبر را خدمت شما عزیزان شنونده بخوانم. شماری از دانشگاه‌های خصوصی در کابل اعلام کردند که به دلیل مشکلات اقتصادی دانشجویان توان پرداخت شهریه دانشگاه را ندارند. گل رحمان قاضی رئیس دانشگاه قلم گفت به دلیل مشکلات اقتصادی دانشجویان توان پرداخت شهریه دانشگاه را نداشته و این مسئله باعث ایجاد مشکل برای مراکز آموزشی شده. سارا یکی دیگر از استادان در یک دانشگاه خصوصی در این باره گفت یکی از مشکلات کاهش دانشجویان به مشکل اقتصادی در جامعه برگشته و هیچ شغل مناسبی متناسب با تحصیل افراد در حال حاضر فراهم نیست. از سوی هم دانشجویان برخی دانشگاه‌ها اعلام کردند که توان پرداخت هزینه دوره‌های تحصیلی را ندارند. از طرف دیگر اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میگه که به علت مشکل اقتصادی و تحول سیاسی 50% دانشجویان کاهش یافتند. محمد کریم ناصری مسئول مطبوعات اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی گفت شمار دانشجوها پس از تحولات اخیر 50% کاهش یافته و علتش مشکلات و چالش‌های اقتصادی است. اما خالقداد احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفته که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی زمینه تحصیل در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی برابر شده و میتونن با اطمینان کامل به درس‌های خودشان ادامه بدن. بیش از 140 دانشگاه و نهادهای تحصیلات عالی در سراسر افغانستان فعالیت دارند. خب عزیزان شنونده با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.